سلام به شما که برای یه بررسی عمیق و کاربردی دیگه همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یه سفری داشته باشیم به دنیای پر جنب و جوش برنامه نویسی. منابعی که داریم خیلی متنوعن، یعنی از راهنمای شروع یادگیری گرفته تا تحلیل‌های بازار کار و خب پیش‌بینی‌های در مورد آیندهش، مخصوصاً با نقش هوش مصنوعی. هدفمون اینه که کمک کنیم شما، چه کسی که تازه میخواد شروع کنه، چه کسی که دنبال چطور بگم ارتقای مسیر شغلیشه برای 2025، یه دید شفافتری پیدا کنید. میخوایم بفهمیم چرا اصلا الان برنامه نویسی مهمه و چطور میشه این مسیر رو درست رفت، مؤثر، نه اینکه فقط غرق اطلاعات بشیم.
دقیقاً، و این زمان بندی هم خیلی مهمه الان، یعنی با این سرعت تغییرات، مخصوصا تأثیر AI که دیگه خب نمیشه نادیدش گرفت، فهمیدن این که کجا ایستادیم و بازار به چه سمتی میره خیلی حایتیه. این فقط یادگیری یه مهارت فنی نیست به نظرم. بیشتر شبیه یه سرمایه گذاری روی توانایی حل مسئله است، شاید حتی روی نگاهمون به تکنولوژی.
خب بیایید از اول شروع کنیم. چرا اصلا برنامه نویسی؟ یکی از نکات جالبی که تو چند تا منبع بود این بود که انگار اون تصور قدیمی که میدونید که برنامه نویسی فقط برای نابغه ها یا دانشجوهای کامپیوتره دیگه کاملا رنگ باخته.
آره دقیقا.
تأکید میکنن که تقریبا هر کسی با هر پیش زمینه‌ای واقعا میتونه شروع کنه و فوایدش هم فقط پول بیشتر یا مثلا دورکاری و فریلنسری نیست، که البته اینها هم هستن و مهمن، ولی یه جنبه دیگه‌ای که روش تأکید داشتن اون حس قدرتمند خلق کردنه. میدونید اینکه یه ایده تو ذهنتون رو تبدیل کنید به یه ابزار کاربردی، یه وبسایت یا حتی یه اسکریپت کوچیک که یه کار تکراری رو انجام بده.
دقیقاً.
انگار از یه مصرف کننده صرف تبدیل میشید به یه سازنده.
این نکته آخری که گفتید خیلی کلیدیه. ببینید، برنامه نویسی تو ذاتش یه ابزار فوق‌العاده است برای حل مسئله. شما یاد میگیرید چطور یه مشکل بزرگ رو بشکنید به تیکه‌های کوچیک‌تر، براش راه حل منطقی پیدا کنید. این مهارت تفکر الگوریتمی حتی خارج از کد نویسی هم خیلی به درد میخوره. و بله، نباید فراموش کنیم که خود فرایند ساختن، وقتی میبینید کداتون داره کار میکنه، یه چیزی رو خلق میکنه، میتونه خیلی رضایت بخش باشه، حتی سرگرم کننده. یه جور خلاقیت مهندسی شده است، درسته؟
کاملا. خب پس انگیزه های خوبی هست، اما اینجا معمولا اولین چالش بزرگ میاد. این همه زبان برنامه نویسی، آدم واقعا گیج میشه. از کجا باید شروع کرد؟ منابع کلی زبان معرفی کردن چطور میشه انتخاب کرد؟
درسته، تنوع خیلی زیاده و خب هر کدوم فلسفه و کاربرد خودشون رو دارن. منابع معمولا دستبندیشون میکنن که یکم درک بهتری بده. مثلا بعضی زبانها مثل سی بیشتر روئیه‌ای هستن، یعنی مثل یه دستورالعمل مرحله به مرحله میمونن. برای کارهایی که نیاز به کنترل دقیق سخت افزار دارن عالین. در مقابل زبان‌های خیلی محبوب مثل پایتون، جاوا و پلاس پلاس شیگرا هستند. اینجا طرز فکری کم فرق داره. شما برنامه رو مثل مجموعه ای از اشیای مستقل می‌بینید. هر کدوم ویژگی‌ها و کارهای خودشون رو دارن، با هم تعامل می‌کنن. این روش برای ساخت نرم‌افزارهای بزرگ و پیچیده خیلی کمک می‌کنه. مدیریت کد رو ساده‌تر می‌کنه. انگار با لگو کار می‌کنید. هر قطعه هویت و کارکرد خودشو داره.
آهان.
یه دسته دیگه هم زبان‌های اسکریپتی مثل پایتون که اینجا هم هست و جاوا اسکریپت هستن. اینها معمولاً برای اتوماسیون، وب، تحلیل داده خیلی سریع و راحتن. اغلب نیاز به کامپایل ندارن و این سرعت توسعه رو میبره بارا. البته دسته‌بندی‌های دیگه‌ای هم هست مثل تابعی یا منطقی. ولی برای شروع همین ها معمولا کافیه.
این دسته‌بندی خوب بود، یکم نظم ذهنی میده. حالا اگه بخوایم روی 2025 و بازار کار تمرکز کنیم، منابع بیشتر چه زبانهایی رو پیشنهاد میکنن؟ انگار یه سری اسمها بیشتر تکرار میشن.
بله، چند تاشون خیلی برجسته ترن. پایتون همونطور که گفتم به خاطر این موج عظیم هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علم داده، وضعیتش فوق‌العاده است. تقریبا همه گزارش ها مثل ستک اوورفلو که رشد محبوبیتش رو نشون میده، یا شاخص های تی او بی و آی تریپلی سپکتروم اون رو تو صدر یا نزدیک صدر میذارن. سادگی نسبیش برای شروع و اون کتاب خونه های قدرتمندش خب دلایل اصلی این محبوبیتن.
و برای وب اونجا چی؟ انگار جاوا اسکریپت و یه اسم دیگه تایپ اسکریپت خیلی مطرحن.
دقیقاً. جاوا اسکریپت که زبان اصلی مرورگراست، برای ساخت وبسایت ها و اپلیکیشن های تعاملی تقریباً بی‌رقیبه. مخصوصاً با فریم ورک های معروفی مثل ریاکت یا Next.js. تایپ اسکریپت هم در واقع یه جور جاوا اسکریپت پیشرفته تره که مایکروسافت توسعه داده. مهمترین ویژگیش چیزیه به اسم تایپ ایستا.
تایپ ایستا یعنی چی دقیقاً؟
یعنی کمک میکنه قبل از اینکه برنامه را اجرا کنید خیلی از خطاها رو پیدا کنید. این تو پروژه های بزرگ و تیمی خیلی ارزشمنده، چون کیفیت کد رو میبره بالا و نگهداریش رو ساده تر میکنه. برای همین خیلی از شرکت های بزرگ دارن میرن به سمتش. یه جور استاندارد عملی شده دیگه.
پس برای شروع پایتون برای داده و AI و شاید کلن شروع و جاوا اسکریپت، تایپ اسکریپت برای وب گزینه‌های خیلی قوی به نظر میان. زبان‌های دیگه چطور؟ مثلا جاوا یا سی شارپ که قبلا خیلی اسمشون بود.
اونا هم هنوز جایگاه خودشون رو دارن حتما. جاوا هنوز هم تو سیستم‌های بزرگ سازمانی مثلا بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ فناوری خیلی پرکار برده. سی شارپ هم با اون اکوسیستم قدرتمند دات نت مایکروسافت، مخصوصا برای نرم افزارهای ویندوزی، بازیسازی با یونیتی و حتی وب با ESP دات نت کور یه گزینه مهمه. زبانهای مثل سی و سی پلاس پلاس هم وقتی بحث سرعت و عملکرد حد اکثری و کار مستقیم با سخت و افزار پیش میاد، مثلا تو سیستم عاملها، موتورهای بازیسازی، اینها هنوز بی‌رقیبن. هرچند یادگیریشون سخت‌تره. خب
دو تا اسم جدیدتر هم به چشمن خورد، گو و راست. وضعیت اونها چطوره؟
گو زبانیه که گوگل توسعه داده. به خاطر سادگی و کارایی بالا تو مدیریت کارهای همزمان یا همون کانکارنسی.
کانکارنسی یعنی چی؟
یعنی توانایی انجام بهینه چند تا کار تقریبا همزمان. برای ساخت سرویس‌های پشتیبان وب، بک‌اند و ابزارهای زیرساختی خیلی محبوب شده. راست هم تمرکزش روی ایمنی حافظه است، بدون نیاز به اون گاربیج کلکتور که گاهی عملکرد رو لحظه‌ای میاره پایین و عملکرد خیلی بالا. این باعث شده برای نرم افزارهای سیستمی، مرورگرها، جاهایی که هم سرعت مهمه هم امنیت، خیلی مورد توجه قرار بگیره. جالبه که تو نظرسنجی استک اوورفلو راست چند سال پشت سر هم محبوب ترین زبان بین توسعه دهنده ها بوده. البته منحنی یادگیریش یکم تنده.
چه انتخاب های متنوعی واقعا. اما یه نکته ای تو یکی از تحلیل های بازار کار بود که یکم نگران کننده بود. گفته بود با وجود تقاضای بالا برای مهارت هایی مثل پایتون، فکر کنم 45.7% کارفرماها و جاوا اسکریپت 41.5%، ممکنه تعداد کل شغل‌های برنامه نویسی تو آمریکا تا 2034 حدود 6% کم بشه. اینو چطور باید دید؟ یعنی بازار داره اشباع میشه؟
این آمار جالبی و مهمه. نباید ساده ازش گذشت. این کاهش 6% به احتمال زیاد معنیش از بین رفتن شغل برنامه نویسی نیست. به نظرم بیشتر به معنی تغییر ماهیت اون شغله. یعنی دیگه صرفاً بلد بودن سینتکس یه زبان کافی نیست. بازار داره میره به سمت نیاز به مهارت‌های عمیق‌تر، توانایی حل مسائل پیچیده، تفکر سیستمی، طراحی معماری نرم‌افزار، درک خوب از کسب و کار. شاید کارهای کدنویسی ساده‌تر و روتین‌تر در آینده کمتر بشن، ولی نیاز به آدمایی که بتونن راه حل‌های نرم‌افزاری خلاقانه و مؤثر طراحی کنن شاید بیشتر هم بشه. اون میانگین حقوق بالا حدود 100,000 دلار جهانی هم نشون میده که مهارت عمیق هنوز خیلی ارزشمنده.
این دیدگاه منطقی به نظر میرسه. یعنی تمرکز باید روی عمق مهارت باشه، نه فقط آشنایی سطحی. خب، حالا که یکم با زبانا و بازار آشنا شدیم، برگردیم به اون چالش اصلی، یادگیری مؤثر. فرض کنیم شما پایتون یا جاوا اسکریپت رو انتخاب کردید. چطور باید یاد گرفت که واقعاً به اون عمق برسیم، نه اینکه فقط یه سری ویدیو دیده باشیم؟
این سوال اساسیه واقعاً. منابع مختلف روی چند تا اصل کلیدی برای یادگیری مؤثر برنامه نویسی توافق دارن. مهمترینش اینه که یادگیری باید فعال باشه، ساختارمند باشه. فقط مصرف کننده محتوا بودن کافی نیست. اصلاً باید دست به کد شد، باید ساخت. یه مسیر عملی که چند تا منبع پیشنهاد می‌کردن و خیلی منطقی به نظر میاد این شکلیه. یک، اولین قدم راه اندازی محیط کاره. شاید ساده به نظر بیاد، ولی همین که بتونید اولین هلو ورلد رو اجرا کنید، یه حس موفقیت اولیه میده. اون سد روانی رو میشکنه. دو، بعد تمرکز کامل روی مفاهیم پایه‌ای. متغیرها، انواع داده، دستورات شرطی مثل if else، حلقه ها مثل for و while. نکته کلیدی اینه که برای هر کدوم مثالای کوچیک و قابل فهم بزنید و خودتون تغییرشون بدید. باشون بازی کنید تا واقعا درکشون کنید، نه اینکه فقط کپی کنید.
که یعنی فقط روخوانی نباشه.
دقیقاً. قدم سوم، یادگیری توابع، functions. اینها کمک میکنن کدتون رو سازماندهی کنید، از تکرار جلوگیری کنید. همزمان باید یاد بگیرید چطور خطاهای برنامه رو پیدا و رفع کنید، همون دیباگ کردن. کار با لیست ها و آرایه ها هم همین مرحله است. و شاید مهمترین بخش، خیلی زود برید سراغ ساختن یه پروژه کوچیک اما واقعی. لازم نیست پیچیده باشه. یه ماشین حساب ساده، یه بازی کوچیک، یه دفترچه تلفن. وقتی پروژه کار کرد، کار تموم نشده. این مهمه. برگردید و سعی کنید کدتون رو تمیزتر و خواناتر کنید. به این میگن ریفکتورینگ، یعنی بهبود ساختار داخلی کد بدون تغییر کارکردش. این مرحله برای حرفه‌ای شدن خیلی خیلی حیاتیه.
این مسیر پروژه محور خیلی منطقیه. یکی از منابع داخلی هم نیکاموز به عنوان نمونه معرفی شده بود که دوره‌هاش رو انگار بر اساس همین رویکرد و استانداردهای جهانی مثل ACM و IEEE طراحی کرده. نکته مشترک همه این مدل‌ها تاکید روی ساختن و گرفتن بازخورده. انگار تا وقتی خودتون یه چیزی نسازید و با مشکلاتش کلنجار نرید، یادگیری عمیق نمیشه. برای وب هم همینطوره که گفتید، اول HTML برای اسکلت، بعد CSS برای ظاهر و بعد جاوا اسکریپت برای اینکه صفحه زنده بشه.
دقیقاً. و برای اینکه این فرایند یادگیری مخصوصاً آنلاین موثرتر باشه، چند تا تکنیک برگرفته از علم یادگیری هست که منابع پیشنهاد میکنن. واقعاً میتونن کمک کنن. یکی بازیابی فعال یا اکتیو ریکال هست. یعنی به جای اینکه فقط منفعلانه ویدیو ببینید یا بخونید، مرتب از خودتون امتحان بگیرید. سعی کنید مفاهیم رو از حفظ توضیح بدید یا مثالها رو بدون نگاه کردن به جواب حل کنید. این تلاش برای بیرون کشیدن اطلاعات از حافظه خودش باعث میشه بهتر ثبت بشن.
جالبه.
دوم، مرور فاصله دار یا spaced repetition. مغز ما اطلاعات رو بهتر نگه می‌داره اگه تو فاصله‌های زمانی افزایشی مرورشون کنیم. یعنی به جای اینکه یه مبحث رو 10 بار تو یه روز بخونید، یه بار امروز، یه بار فردا، یه بار 3 روز دیگه و غیره مرورش کنید. نرم افزارهایی هم برای این کار هست.
از اون حالت حفظ توتیوار در بیاد.
دقیقاً. سوم، یادگیری مبتنی بر خروجی. یعنی هر جلسه یادگیری باید یه خروجی ملموس داشته باشه. یه تیکه کدی که نوشتید و کار می‌کنه. یه قانون سرانگشتی خوب که بهش اشاره شده بود اینه که نسبت زمان کد زدن به زمان تماشای آموزش باید حداقل 2:1 باشه. اگه بیشتر وقتتون صرف تماشا میشه، احتمالاً یادگیری کمه.
این نکته خوبیه ها. خیلی وقت آدم غرق ویدیو میشه.
آره. و چهارم، یه نکته رفتاری مهمه. قبل از کمک گرفتن تلاش کنید. وقتی به یه مشکل یا خطا خوردید، سریع تسلیم نشید، دنبال جواب نگردید. حداقل یه رو 20 دقیقه خودتون باش کلنجار برید. جستجو کنید، راه‌های مختلف رو امتحان کنید. این شاید اولش سخت باشه، ولی اون عضله حل مسئلتون رو به شدت قوی می‌کنه.
این تکنیک‌ها به نظر ساده میان، ولی احتمالاً انجام مداومشون فرق اصلی رو درست می‌کنه. خیلی کاربردی بود. خب، حالا که فهمیدیم چطور شروع کنیم و چطور یاد بگیریم، بریم سراغ آینده. این روزا همه جا حرف از هوش مصنوعیه. ابزارهای مثل ChatGPT یا کوپایلوت که میتونن کد بنویسن. این خیلی‌ها رو نگران کرده که نکنه شغل برنامه نویسی تو خطره. منابع چی میگن؟
این نگرانی قابل درکه قطعاً. اما دیدگاه غالب تو منابع تخصصی که ما دیدیم این نیست که AI قرار جای برنامه نویسا رو بگیره. بیشتر شبیه اینه که AI داره تبدیل میشه به یه دستیار فوق‌العاده قدرتمند. ببینید میتونه کارهای تکراری و وقتگیر رو خیلی خوب انجام بده. مثلا نوشتن کدای استاندارد اولیه، همون بویلر پلیت کد، پیشنهاد دادن برای تکمیل کد، پیدا کردن خطاهای ساده، نوشتن تستای اولیه، حتی ترجمه کد بین زبانها. بعضی تخمینا میگن شاید تا 80% کدای روتین در آینده نزدیک توسط AI نوشته بشه.
80% خیلی زیاده.
زیاده، ولی این اما خیلی مهمه. وظایف اصلی و پیچیده تر همچنان با انسانه. تصمیم گیری های کلان در مورد معماری نرم افزار، فهمیدن نیاز واقعی کاربر و تبدیلش به مشخصات فنی، خلاقیت تو پیدا کردن راه حل های نوآورانه، مدیریت پیچیدگی یه پروژه بزرگ، تضمین کیفیت و امنیت نهایی محصول، اینها کارهایی هستند که نیاز به درک عمیق، تفکر انتقادی و تجربه دارن. AI فعلا اینها رو نداره. در واقع نقش برنامه نویس داره از کسی که فقط کد می نویسه به سمت کسی که راه حل طراحی می کنه، تغییر می کنه و از AI به عنوان یه ابزار استفاده می کنه. یه جورایی مثل معمار که از ابزارهای پیشرفته استفاده می کنه.
این نکته خیلی جالبه، مخصوصا با اون پژوهشی که تو یکی از منابع بود. گفته بود بعضی تیم‌ها که از ابزارهای AI تو پروژه‌های متن باز استفاده کردن، در نهایت تا 19% کنتر کار کردن. دلیلش هم این بود که کلی وقت گذاشتن برای بررسی کد تولید شده توسط AI، مطمئن شدن از درستیش و هماهنگ کردنش با بقیه سیستم. پس انگار یه شمشیر دو لبه است.
دقیقاً، کاملا درسته. این نشون میده که داشتن دانش پایه‌ای قوی و توانایی ارزیابی خروجی AI چقدر حیاتیه. شما نمیتونید به AI اعتماد کنید اگه خودتون ندونید کد خوب و درست چیه. پس اگه بخوایم چند تا توصیه کلیدی از منابع برای مواجهه با این آینده مبتنی بر AI بگیم، اینها میشن. اول و مهمتر از همه روی یادگیری اصول تمرکز کنید. تفکر الگوریتمی، ساختارهای داده، الگوهای طراحی، معماری نرم افزار، اینها دانش بنیادینی هن که با اومدن ابزارهای جدید از بین نمیرن.
یعنی پایه رو قوی کنیم.
مغزتون. همیشه خروجی AI رو با دقت بررسی کنید. تست کنید. مسئولیت نهایی کد با شماست. یاد بگیرید چطور سوالات درست و دقیق از AI بپرسید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. سوم، یه تمرین خوب که پیشنهاد شده اینه. یه پروژه کوچیک رو اول بدون هیچ کمکی از AI انجام بدید، بعد همون پروژه رو دوباره با کمک AI انجام بدید. حالا نتایج رو مقایسه کنید. ببینید AI کجا سرعتون رو زیاد کرد، کجا بهتون ایده داد، کجا اشتباه کرد، کجا مجبور شدید خودتون دخالت کنید. این مقایسه بهترین راه برای فهمیدن قابلیت‌ها و محدودیت‌های واقعی AI تو عمله.
که آدم بفهمه کجا به درد میخوره واقعاً.
بله. و چهارم و آخر، روی مهارت‌های مکمل سرمایه گذاری کنید. مهارت‌هایی که AI به این زودیان نمیتونه جایگزینشون بشه. مهارت‌های ارتباطی قوی برای کار تیمی و فهمیدن نیاز مشتری، همدلی با کاربر یا یوزر امپاتی برای ساخت محصولات بهتر، تفکر سیستمی برای دیدن تصویر بزرگ و دانش امنیت سایبری، اینها شما را از یک کدنویس صرف متمایز می‌کنن.
این جمع‌بندی در مورد AI خیلی خوب بود، روشنگر بود. پس اگه بخوایم یه مرور سری بر کل بحثمون داشته باشیم، اولاً برنامه نویسی مهارت قابل دسترس برای تقریباً همه به شرط انگیزه و روش درست. دوماً انتخاب زبان برای شروع مهمه. پایتون برای داده و AI و جاوا اسکریپت و تایپ اسکریپت برای وب گزینه‌های پرطرفدار و قوی برای 2025 هستن، درسته؟
بله، کاملاً.
سوماً یادگیری باید فعال باشه، پروژه محور و با استفاده از تکنیک‌های مؤثر مثل بازیابی فعال و مرور فاصله دار. و چهارماً آینده این حوزه به احتمال زیاد تو ترکیب هوش انسانی با دستیارهای هوشمند AI رقم می‌خوره و نقش برنامه نویس استراتژیک‌تر میشه، معمارگونه‌تر.
دقیقاً همینطوره. و شاید یه نکته نهایی برای این که شما در موردش فکر کنید این باشه. ببینید وقتی نوشتن بخش زیادی از کدهای روتین به عهده ماشین‌ها گذاشته میشه، ارزش واقعی توسعه دهنده دیگه لزوماً تو توانایی تایپ سریع کد نیست، بلکه تو توانایی تصمیم گیری هوشمندانه است. چه چیزی باید ساخته بشه، چرا، با چه معماری، چه ریسک‌هایی داره و چطور میشه از ابزارهای موجود از جمله AI به بهترین شکل برای رسیدن به هدف استفاده کرد. سوال اینه که شما چطور خودتون رو آماده می‌کنید تا تو این چشم‌انداز جدید نه فقط یه نویسنده کد، بلکه یه طراح و معمار راه حل‌های نرم افزاری باشید.
امیدواریم این بررسی عمیق به شما کمک کرده باشه تا با دید بازتر و اطلاعات دقیق‌تر قدم‌های بعدیتون رو در مسیر جذاب و البته چالش برانگیز یادگیری و کار در دنیای برنامه‌نویسی بردارید.